من یه توصیه‌ای بکنم با آقایون، تا جلوتر نرفتیم این توصیه رو اساتید بزرگمون، بلکه بزرگان اساتیدمون می‌کردن. بعدش هم دیدیم که همین عمر کم به طلبگیمون دیدیم ثمره داشته این حرف. فکر میکنم که شما هم یه مقداری رو این کار بکنید، بالاخره تجربه اونا تجربه خوبی هم هست. عادت نکنید یه مطلب رو دو بار یاد بگیرید، اینو همیشه داشته باشید. خدا برای عمر انسان خیلی هدفهای بزرگی تعیین کرد، همه هم میتونن برسن به این هدفها. یعنی اونایی که رسیدن اینطوری نبوده که وقتی به دنیا اومدن از مادر متولد شدن معصوم بودن یا عنایت خاصی شده، نه، لیس للانسان الا ما سعى، تصمیم گرفتن حرکت کردن نتیجه گرفتن. حضرت امام توضیح میدن، میگن که این مسئله، این که اولا عصمت انبیا اختیاریه، عصمت ائمه اختیاریه، نه اجباری، و اینم با کسب خودشون بود و این سری معارف الهی رو که اینجا توضیح میدن. بعد یه تو مثال میزنن، مثال قشنگ میفرماین که عمر انسان مثل عمر انسان و انسانی که در ظرف زمان قرار میگیره از ابتدای تولدش تا انتها که از دنیا بره، مثل یک انسانی است که توی بیابون رها شده. صحیفه هست الان تو این کتابای کوچیک هم که از صحبت‌های امام جمع می‌کنن، یک کتاب است به نام در آسمان معرفت، مولای رحیمیان فکر می‌کنم ایشون هم این مطلب رو اونجا قشنگ آورده است. من بهش هم صحیفه. عمر انسان، انسان مثل یه مثل یه آدمی که تو بیابون رها شده. این انسان مثل این مسابقه است دیگه، تو بیابون رهاش کردم باید برسه به یه مقصدی، چند نفرم راه افتادن باید ببینیم که اول میرسه. این انسانی که تو این بیابونه، کسانی که ناظر به این مسابقه، دقیقاً به اندازه حرکت این آدم از مبدأ تا مقصدش زاد و توش و راهله در اختیارش گذاشتن، چه زمانن چه قضاءن چه نقشه چه هر آنچه که شما در نظر بگید برای این انسان نیازه. یعنی وقتی کرونومتر رو میزنن اینا میگن که یه آدم از اینجا حرکت کنه اگر درست بره، یک قدم خطا بیرون نذاره، با سرعت مطمئنه هم حرکت بکنه، برای رسیدن به این سرمنزل مقصود چقدر نیاز داره، اینقدر زمان نیاز داره، اینقدر زاد و توشه نیاز داره، اینقدر امکانات نیاز داره، همه رو در اختیارش گذاشتن. بعد امام میگن که حالا اگر این انسان رو در نظر بگیرید یک قدم بیرون بذاره، همون قدمو بیرون گذاشته، حالا همون قدمو میخواد برگرده دیگه، میشه دو قدم خارج از مسیر، دو قدم عقب میمونه. اگر سه قدم بره، تا سه قدم هم برگرده میشه شش قدم، شش قدم عقب میفته. بعد میفهمم تنها کسانی که تونستن از این زاد و توش و راهله دقیق به اندازه‌ای که باید استفاده کنن و برسن به انتهای کار، ائمه معصومین و پیغمبر اکرم. بقیه به فراخوری که قدمی بیرون گذاشتن و برگشتن عقب میفته. تمام اون لکن فی رسول الله اسوه حسنه یکی از معانیش اینه حضرت امام. حالا اگه کسی حواسشو بده به این که ما بالاخره کار داریم اینطوری، باید استفاده کنیم از وقت. عملیاتی شدن این قضیه هم آقایون تو درسای حوزه به اینه که شما یه مطلب رو دوبار نخونید، دوبار یاد نگیرید، وقت تلف میشه. ببینید الان شما میخواید یه امجد بخونید، دوباره اصول فقه بخونید، بعد رسائل بخونید، بعد کفایه بخونید، بعد برید تو درس خارج دوباره از اول تا آخر اینها رو استدلالی یاد بگیرید. شما اگر ارزش گذاری کنید برای هر کدوم از این کتاب ها دقیق و از هر کدوم از این کتاب ها استفاده خودش رو ببرید، شاید به قبل از اینکه به درس خارج برسید بارتون بسته بشه تو این موضوع. ببینید شما اثباتی اگر نگاه بکنید تو خارج، این کتاب الموجز کتابی که آقای سبحانی نوشته، آقای سبحانی با این کتاب خواسته اولا مفاهیم علم و اصول یاد شما بده، قدم اول. یعنی اگر تو علم و اصول به شما گفتن مفهوم منطوق، مفهوم شرط، مفهوم وضع، وضع عام، وضع خاص، استصحاب، قاعده طهارت، اجتماع امر و نهی، کراهت، استحباب، اینا واژه ها دیگه. تک به تک این واژه ها توی کتاب توضیح داده شده دقیق. شما اگر قدم اول با این کتاب این واژه ها رو اولا بفهمید و ثانیا مثل جدول ضرب حفظ بکنید، چون بعد میخواید باشون کار کنید. شما میگفتن جدول ضرب نه اساس کار شما تو علم ریاضی، اول برا ما میومدن میفهموندنش به اون جدول ضرب رو با تابلو، میومدن دسته های سیب میکشیدن ها، بعد با دسته های سیب و با دسته های چوب کبریت رو اول میفهموندنش به ما لمسش کنید. میگفتن دو ضرب در دو یعنی دو تا دسته دو تایی، یعنی دو تا یه دسته دو تایی به علاوه یه دسته دو تایی، تازه میفهمیدیم ضرب یعنی چی. بعد که اینو میفهمون میگفتن حفظش کنید، چون بعدا میخواد ازش استفاده کنید. حفظش کنید یعنی بدیهیش کنید برای خودتون. بدیهی یعنی چیزی که مالا یحتاج و علت تأمل، وقتی کارش دارین همون لحظه حاضره، دیگه نیازی به تأمل نداره. شما باید این مفاهیم رو از توی این کتاب اولا حلاجی کنید بفهمید، ثانیا حفظش کنید. آقای یه قدم اول کار این کتاب، اگر این کار رو کردید الان دیگه تو اصول فقه ممکنه کل اصول فقه تو یه سال بخونید، اونم نه در سطح عادی و حوزه، به مراتب استفاده بیشتر هم بکنید. چون همین چیزایی که آیه سبحانه اینجا توضیح داده تو اصول فقه مظفر هم میخواید بخونید، یعنی آیه مظفر هم وقتی میخواد وارد باب مفاهیم بشه اول مفهوم توضیح میده، منطوق توضیح میده، مفهوم شرط رو توضیح میده، مفهوم وصف رو. همه این مفاهیم تصوری که شما یک بار یاد گرفتید دوباره میخواید یاد بگیرید اونجا. اگر اینجا استفاده شو کرده باشید اونجا به جای اینکه برید اونا رو یاد بگیرید از عمق بیشتری از اون کتاب استفاده میکنید، چون کتاب ها کتاب های عمیقی هست قابل استفسار هست، قباسی میکنید دیگه. تا این عمق آب رو اومدید از اینجا به پایین رو از اصول فقه استفاده میکنید. اگر این کار رو بکنید شما با الموجز و اصول فقه یک دوره کامل اصول استدلالی رو یاد میگیرید. آقا ببینید شما در فضای علم و اصول که قرار میگیرید، حالا اینو شاید لازم بود جلسه اول میگفتم براتون، بازم نیم نگاهی به اصول متأخره که بدونید کجا داریم میریم. ما تو فضای علم و اصول که قرار میگیرید، علم و اصول دوره های رو طی کرده، اکثر تا وحید بهبهانی اومد و وحید اصول رو دوباره احیا کرد و به شیخ انصاری که رسید، شیخ انصاری اساس مکتب جدید رو تو علم و اصول پایه‌گذاری کرد که این رو آیه مطهری در شرح مبسوط قشنگ گفتن توضیح میدن. شیخ انصاری علوم عقلی رو از ملا هادی سبزواری آورد، فقه بسیار قوی و غنی رو یاد گرفته بود، چون اساتید شیخ انصاری توشون اخباری هم پیدا میشدن که علم حدیث مر علم حدیث رو به شیخ یاد بدن، یک متعبد واقعی به ظواهر حدیث و تسلط و احاطه بر حدیث. ای طرف از اون طرف تسلط بر علوم عقلی و شالوده های فکر اسلامی که اسمت از خطا بده با منطق قوی. شیخ اینا رو رو هم ریخت، یه سازوکار قشنگی برای علم اصول تعبیه کرد، مضاف اون سوره هم دیگه امیرالمومنین تو گوشش خوند که دیگه کارو تموم کرد. این شیخ تونست اصول رو پایه‌گذاری کنه. بعد از شیخ انصاری بزرگترین شاگرد تو مکتب شیخ انصاری تربیت شد آخوند خراسانی بود، صاحبی که فایده گذر از زمانن اول رسائل بعد کفایه. بعد از آخوند خراسانی یه سری شاگردها تربیت شدن، عمده شاگردان های آخوند خراسانی یه 5-6 نفر آدم بودن، دو نفرشون اومدن قم، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری از زیبای بروجردی، سه نفرشون توی نجف ادامه کار دادن، آقا ضیاءالدین عراقی، میرزا حسین نائینی و عاشق محمد حسین اصفهانی. این آقای اصفهانی همون استاد اساسی آقای مظفر و جمعی از اساتید و علمای بزرگ اخیر بوده، مثل علامه طباطبایی، مثل مرحوم میلانی، مثل آیت الله خویی. همه این آقایون پیش آقای اصفهانی، آقای نائینی و آقای آغازی‌الدین عراقی تو نجف تحصیل کردن. عمده فکر اصولی جدید نجف مرحوم میرزای نائینیه. با تأییداتی که آقای اصفهانی نسبت به استادش آقای آخوند خراسانی داره، اینا فکر نجف رو بستن. حالا آقای اصفهانی شاگرد آقای بروجردی بوده و شاگرد حضرت امام، امام شاگردی آقای بروجردی و آقای عبدالکریم حائری کرده تو قم. این کتاب ولو که آیه سبحانی خواسته کتاب رو برای بچه های پای چارون بنویسه و فقط مفردات و اصول و توضیح بده، لکن کم نذاشت آیه سبحانی ریشه ها و مایه های دقیقی از مبانی های بروجردی و حضرت امام باشق عبدالکریم این کتاب هست. این اگر کسی زحمت بکشه با این کتاب، نمیخوادم جهشی بخونه بره سه تا کتاب چهار تا کتاب با هم بلند کنه همون بخورن زمین، نه، همین کتاب رو درست بگیره، با همین کتاب هم مفردات رو یاد بگیره، قدم اول که گفتم باید یاد بگیری، هم اگر تونست این عمق های کتاب رو تحصیل کنه، اون رگه های دقیقی که از اندیشه امام آقای بروجردی بیشتر کمتر از آقای باشق عبدالکریم موجوده تحصیل کنه. تمام شد، میره تو اصول فقه، مفردات رو از این کتاب با خودش برده. آقای مظفر تو اصول فقه مفصل اندیشه های آخوند خراسانی، شیخ انصاری که اینا زیربنای نجفن و حتی زیربنای قم، چون قمیون هم شاگردان این دو نفر بودن، و بعد مرحوم نائین و مرحوم اصفهانی رو ارائه کرده، یعنی چهار تا از اعلا، فقط یه آغازیادین عراقی بیرون مونده. شما اگر درست اینطوری کار کنید انتهای پای شیش که برسید یک دوره کامل درس خارج بستید برای خودتون، یعنی شما تو درس خارج همین الان بیشترین جاهایی که اقبال بررسی بشه و نقد بشه بیشتر از چهار یا پنج عالم بررسی نمیشه. شما نائینی رو یاد میگیرید، آغازی ها رو یاد، آیه اصفهانی رو یاد میگیرید، آخوند و شیخ رو یاد گرفتید با اصول فقه و ایشون، آیه بروجردی و امام هم یاد گرفتید، میشه 6-7 عالم تراز اول، ذهن اصولیتون بسته میشه، تمام میشه. میگه شما وقتی وارد رسائل میشید میرید که جنبندی کنید، میرید که از عمق نظرات شیخ شاید به تولید نظریه جدیدی برسید، چون بعدن میبینید همه اینا حرفای شیخ و آخوند قواسی کردن، یه گوهرهایی در آوردن به عنوان تولید نظریه ارائه دادن همین متأخر. اما بستگی داره که شما از این کتاب‌ها واقعا وظیفتون رو نسبت به کتاب ادا کنید، استفادهتون رو ببرید، دو سه بارم کار نکنید. اگر بخواید عادی تو حوزه تحصیل بکنید یه بار می‌خونید از اول تا آخر، دوباره میرید تو اصول فقه همین اطلاعات رو از اول تا آخر می‌خونید، چون وقت تلف میشه دیگه استاد نمیره تو عمق‌های کتاب شما نشون بده، دوباره میرید تو رسائل، دوباره تو کتاب، دوباره از اول درس خارج آخرش هم، چون یادتون نیست اندیشه های گذشته، ممکنه 1000 نفر تو درس خارج برن آخرش 4 تا مجتهد درستش بشه، همش معلول همینه. شما یاد بگیرید از همین الان نظام سازی کنید تو اطلاعاتتون، یعنی ذهنتون بشه مثل کامپیوتر، شما تو کامپیوتر تو یه پوشه نمیتونید دو تا فایل هم نام ذخیره کنید، یکیشون حذف میشه، هیچ وقت اطلاعات همسان ذخیره نکنید تو ذهنتون. ما به رفقا میگفتیم یه دفتر اصول برای خودتون بذارید، یه دفتر نحو بذارید، دفتر اصول یه دفتر باشه، الموجز بنویسید توش، وقتی به اصول فقه رسیدید اصول فقه رو به عنوان اضافه کنید، دوباره از اول تکرار مکررات نکنید. اگه این کارو بکنید در اقل زمان ممکن کار اصولیتون بسته میشه، کذال کار نحویتون، کذال کار منطقیتون، کذال کار فلسفیتون، کار تفسیریتون، همه اینها جمع میشه در اقل زمان. حتما این کارو بکنید. من باید روز اول میگفتم اما حالا دور نشده، اول کتابی این کارو انجام بدید عدس نمیره کار ان شاء الله. مخصوصا حالا میبینید ما اگر قرار شد اشاره بکنیم به بعضی از این عمق‌های این کتاب، میبینید عمق‌های بسیار زیاد، مثلا بعضی جاها ایشون رفته تا آخر درس خارج این مباحث تو همین کتاب علمجه، نمونهش همین الامر الثانی تقسیم و مباحث علم الاصوله. حالا وارد بشید ببینید حالا بعد اگه اینا تموم شد، یعنی شما تازه اینا رو که تموم بکنید تازه اینا میشه قدما با خوراکایی که مرمای مطهری و حضرت های جوادی و آی مثبات و اندیشه های زیربنای این اندیشه ها، یعنی مثل این مسئله ادراکات اعتباری آوردن، خب دیگه اگه میخواد اینا رو هم کار کنید و بعدش هم به صورت سیر عادی و حوزه نید 40-50 سال اصول کار داره، اگه به صورت سیر عادی و حوزه نید بازم مسئله 70 من کار قشن. خب بریم وارد الامر الثانی تقسیم مباحث علم بگیم. این سابقه که عرض کردیم خدمت آقایی همان گفتن این سابقه تاریخی علم اصول، علم اصول تا به دست آخوند خراسانی رسید، یعنی شیخ توضیحاتی داشت، اضافاتی داشت، آخوند خراسانی هم که اومد یه جاهایی با شیخ مخالفت داشت، یه جاهایی موافقت داشت، اما هیچ کدوم از این آقایون، یعنی از این دو بزرگوار، دست نزدن به نظام اصولی که از قدما به ما رسیده. توی عالم اندیشه قدمای ما، قدما مباحث رو دو باب می‌کردن. آقایون می‌گفتن علم اصول متشکل از دو بابه. باب اول مباحث لفظیه، باب دوم مباحث عقلیه. یه مقدار دقت کنید، این تقسیم بندی ها درست توضیح داده نمیشه تو حوزه، چون یه تقسیم بندی جدید دیگه وجود داره، هم همینجا اونو ارائه کرده به عنوان متن، بعد اینو تو حاشیه گفته، هم تو اصول فقه این مفصل فقط اون یکی رو میخونید، لذا این درست توضیح داده نمیشه. خوب الان ملاقا رو در بیاریم. آقا اینو گفتن که مباحث لفظیه مباحثی است که فقیه به عنوان اصل موضوع باید از علوم ادبی بگیره، اما چون بعد از اینها خواهش میکنم دستبندی رو دقت کنید، بعد از ادیب بگیره، لکن بعد از اینها من جهت عامه مباحث الفاظ رو بررسی کرده. بعد از این مباحث، مباحثی هست که من جهت عامه تو الفاظ وارد میشن و از این اصلا کاری به جهات عامه الفاظ نداره، لذا کسی اینا رو تا حالا بررسی اینا بکنن. اصولی باید از اینا بحث کنن، شأنشون این بود که اصل موضوع باشن. اگر این اصول قرار بده هر آنچه که تو علوم مختلف وجود داره و به درد کار استنباط میخوره رو از علوم مختلف جمع کنه، بیاد دائره المعارف کنه، چی داره این اصول. لکن به اینا که رسید دید عدیب که من شأنهی ای به باحث رو بررسی کنه نکرده، ما باید بریم خودمون بررسی کنیم. دسته دوم مباحث، مباحثی هست که من جهت عامه نیستن، مباحث اختصاصی هست. لکن بازم عدیب اینا رو درست بررسی نکرده برای ما، یا بررسی کرده لکن نظر ما ممکنه مخالف با نظر اون عدیب باشه، بازم ما باید اینا رو بررسی کنیم. مثلا شما من جهت عامه که بررسی میکنید، میبینید تو هر علمی، اینا رو منطق داشتی دارم جهت عامه، تو هر علمی قضایا یا همدیگه اند یا شرطیه، اینا هر کدومشون یک بار مخصوص به خودش داره. حالا اگر اینا بیان دست مولا و شارع ما قرار بگیره، شارع ما از همدیگه چه استفاده ای میکنه، از شرطیه چه استفاده ای میکنه. اینا تقسیم قضیه به همدیگه و شرطیه یک بحث عام اختصاص به یک لغت دونه لغت اخرى نداره، ال من جهت عامه هستن. حالا اون دفعه توضیح داده که من جهت عامه رو یادتونه، تقسیمات الفاظ منطق گفت من جهت عامه یعنی مباحثی که اختصاص به زبان خاص نداره، هم عرب، هم ترک، هم فارس، هم انگلیسی، هم لاتینی، هم پرتغالی، هم اسپانیولی، همه باید قضیه همدیگه شرطی داشته باشن و داره. اینا جهات عامه. یه سری مباحث به عمومیت اینها نیست. مثلا ما توی عربی چیزی داریم به نام صيغه افعل. آقایون خواهش میکنم حواسا رو جمع کنید، اینا خیلی، این که ما در هر زبانی امر داریم، فعل ماضی داریم، فعل مضارع داریم، خود این از جهات عامه و جهات خاصه احسن، اما این که امر ما به صيغه افعل باشه، خود صيغه افعل وزن داشتن از مختصات زبان عربی، پس یه اختصاص به لغت خاصه عربی داره. لکن این که صيغه افعل چه موقع دلالت بر وجوب کنه، چه موقع دلالت بر استحباب کنه، بازم اینو که اختصاصا برای ما بررسی نکردیم.
ما باید اینا رو بحث بررسی کنیم. اگر در مورد یک واقعه مولای ما هم امر کرد هم نهی کرد، امر صيغه افعل، نهی صيغه لا تفعل، درسته؟ خب اینجا من تو عالم شریعت باید چیکار کنم؟ میتونم دست تو الفاظ ببرم، میتونم دست ببرم این افعله رو بکنم استحباب، این لا تفعل رو به قرینه استحباب بکنم اباحه، مثلا مشکل من حل میشه، تناقض دیگه نداره. لامون دیگه واقع است دیگه، امر دیگه واقع بکنه، نهی هم به همون واقع بکنه، ما گیر میکنیم چیکار کنیم؟ میتونم یه راه دیگه ای رو دنبال کنم، بیام این امر رو که در مورد آبوده، اینم در مورد نهی در مورد آبوده، مقید به یه قیدی کنم، اینو مقید به یه قید دیگه ای کنم، آیه به علاوه این قید امر داره، آیه به علاوه این قید نهی داره، بازم تعارضشون حل میشه. خب آقا سوال، رفع تعارض بین این امر و نهی چجوری اتفاق افتاد؟ با دست بردن من تو ظاهر الفاظ، یعنی امره اگه خودش تنها بود من دیگه نیازی نداشتم بیام قید بیارم یا حملش بکنم به استحباب یا هر طور دیگه، امر بود باش هر طور بود اول بیارم. پس این کاری که من کردم حل این تعارض با دست بردن در شؤونات لفظ است، با دست بردن در الفاظ و شؤونات آنها. خودم هم میگفتن که هر چیزی که ایطوری باشه شما با الفاظ بخواید مشکلتون رو حل کنید بیارید توی مباحث لفظی ازش بحث کنید، درست شد؟ این دفعه یه سری مباحث دیگه ای داریم تو علم اصول که کاری به خصوصیت الفاظ ندارن. بله از روایت اومده، خود روایت دلیل لفظیه، اما من الان یه کاری به خصوصیت دلالت لفظیش ها ندارم، مفروض میگیرم که من دلالت لفظی این لفظ رو فهمیدم، اما حالا بحث میخوام بکنم آیا این لفظه که به من یه قاعده کلی و عام داد و من قاعده عمومیت این قاعده رو قبول کردم، یعنی لفظه دلالت بر عموم کرد، منم قبول کردم که دلالت بر عموم میکند و هیچ چیزی هم پیدا نکردم که این لفظ رو از دلالتش منصرف کنه، درسته؟ دیگه باب الفاظ بسته اینجا، دیگه از باب الفاظ بیرون میام. حالا آیا اصلا این حجته یا حجت نیست؟ دلیل بر حجیتش داره یا بله دلیل بر حجیتش داره، اما دلیلی بر حجیت این قاعده به این عموم داریم؟ مجاری این قاعده کجاست در فقه؟ تو چه بابی استفاده کنم تو چه بابی استفاده نکنم؟ اینا یه سری مباحثن که اصلا لفظی با عالم الفاظ ها ندارن، گفتن همه اینا رو بیاری تو مباحث عقلیه بذاری، درست شد؟ این تقسیم بندی بود از قدما شیخ انصاری و آخوند و خراسانی هم کتابهاشون رو به همین نهج نوشتن و تقسیم و اول نکردن. بفرمایید مباحث عقلیه توضیح بدن. گفتیم جهت عامه مباحث الفاظ همونطوری که توی المنطق خوندیم، یعنی مباحثی که اختصاص به زبان خاص ندارن، مشترک بین همه زبان ها، مثل اینکه قضایا تقسیم شد به همدیگه و شرطی، مثل اینکه ما تو هر زبانی امر داریم، ماضی داریم، مضارع هم داریم، مثل اینکه تو هر زبان جمله اسمیه افادی استمرار و ثبوت داره، حالا اسمیه تو ادبیات عربی ادات رفع نداره، تو ادبیات فارسی فعل رفعی میاد از ثبوت و گشت و گردید و هست و اینا ها، اما اصلی که جمله اسمیه دلالت بر استمرار داره بین همه زبان‌ها مشترکه، اینا قواعد مشترکه.
پایی که به دیده بشه اضافه کردی یا میشه اضافه کردی از جهت آمونی یا خواسته افعال یا تفکرسی میشه
اینا باید بررسی کنیم اینا تو مصداق بعضی مباحثش یعنی بعضی وقتا من دست میبرم تو افعال و لا تفعال مشکل حل میشه بعضی وقتا دعوا سر اینه که اگر امر و نهی با هم تعارض کردن چه کار باید بکنیم اگر دعوا سر امر و نهی بود میشه جواب داد اگر خصوصیت افعال و لا تفعال بود
میشه خصوصیت خود لفظ به اون که لفظ بده کارات
بله البته اصولی این دیگه به اینجا که میرسن دیگه قد دقت نمیکنن یعنی برای تقسیم بندی کلی با درست میکنن اینو میگن ما به این دو جهت میان تو عالم الفاظ دیگه وارد عالم الفاظ میشن بحث میکنن که هر مسئله چه خصوصیتی داره بله بعدشون به سوال مزفر سعی کرده این کار کنه مزفر تو اصول فقه میبینیم بعد وقتا یادش میاد یه لحظه وسط عبارت میگه البته این بحث از جهات عامه است یا اول تا بعد وقتا یادش میاد معلومه این مسئله اون مزفر تو منطقه هم تاکید کرده سرش معلومه این تازه به وجود اومده این مسئله فقه جهات عامه و خاصه داره شکل میگیره مثلا حجت بودن گفتم یه سری مباحث داره کاری به خصوصیت الفاظ ندارد مثلا مثل اینکه وقتی یه قاعده این رو ما از لفظ گرفتیم لفظ دلالت بر عموم کرد درست شد؟ ما هم قبول کردیم که صارفی برای این لفظ وجود نداره که منصرفش کنه از عمومش تمامش کردیم این قاعده مرکب بود حالا آیا این دلیل دار حجت یا حجت است؟ یا نه دلیل داره بعد آیا دلیل به دلیلی داره که عمومیتش رو طوری اثبات کنه یا به نحو قضیه مهمل است منطقی بود که مهمل در قوه قضیه است اینا رو باید بررسی کنیم اینا یه کاری به حیث عالم الفاظش ما دلالتش رو تمام کردیم دلیل بر حجیتش رو دارد یا مباحث دیگر عمده مباحث بوجه کنه اون چیزه دیگه هم هست که حالا وارد بشیم میبینید
یعنی خودم
ها
مباحث
بوجه رو اولا در واقع مال چیز میشه مال مباحث عقلی میشه بله حالا اگر اجازه بدید ما الان این مفاهیم رو درست بفهمیم من اول تاکیدم اینه که اینا فهمیده بشه بعد حالا علم و اصول چه ابوابی داره هر کدوم باید کجا مندرج کنیم سوال بعدی آقای سبحانی کل این توضیحاتی که بنده عرض کردم کتاب باز کنید الامر الثانی تقسیم مباحثه خط آخر یعنی دو خط آخر پاراگراف آخر همین تقسیم مباحثه گفته یمکن تقسیمها به ملاک آخر می‌بینید کل این توضیحاتی که ما با این طول تفصیل دادیم ایشون تو همین دو جمله گفته معمولا بهش اعتنا نمیشه خب این تمام شد آقا حالا بعدی اون تقسیم بالایی رو توضیح بدیم اون تقسیم به چهار بخش این تقسیم بالایی که آقای سبحانی به عنوان تقسیم مختار بیان کرده تقسیم بالایی تقسیمی است از ابداعات مرحوم اصفهانی عاشق محمد حسین اصفهانی که ذکرش گذشت استاد آقای مظفر و استاد آقای طباطبایی و استاد آیت الله بهجت و استاد آقای میلانی و استاد آقای خویی و این بزرگان متأخر نجد آقای اصفهانی آقای مظفر در پاورقی اصول فقه داره که آقای اصفهانی در دور اخیر علم تدریس خارجش این تقسیم رو ابداع کرد لذا تو مکتوبات خود آقای اصفهانی هم نیست این تقسیم دور اخیره مباحث درس خارجش بود که بعدش هم متاسفانه ایشون از دنیا رفتن وقتتا و بالاخره نموند این مسئله ادامه پیدا بکنه اولین کسی هم که از شاگردان ایشون این تقسیم رو مکتوب کرد آقای مظفر بود تو خود اصول فقه و اصول فقه رو هم بر اساس این تقسیم بندی تنظیم کرده ابوابش رو بعد از آقای اصفهانی که این تقسیم ارائه شد در تمام درس‌های خارج و کتب استدلالی علم اصول اگر بررسی کنید یا متعرض تقسیم بندی علم اصول اصلا نمیشن مثلا ای باب تقسیم و مباحث علم اصول نمیارن یا اگر متعرض بشن نظر آقای اصفهانی رو بر این نظر قدمایی ترجیح میدن آقایون، یعنی اون رو استدلالی میدونن و اختیار میکنن. البته این نکترم بازم اینو داشته باشه که خیلی مهمه، اگر من مختارم ای بود که تقسیم های اصفهانی درسته، لازم نمیاره که حتما علم و اصول و کتاب و اصولیم رو بر اساس این تقسیم بندی بنویسم. ممکنه من اختیار بکنم تقسیم مباحث های اصفهانی رو، اما وقتی میخوام کتاب بنویسم میگم کتاب رو بر اساس مشهور بنویسم، اشکالی نداره. مثلا تو فلسفه هم داریم، الان ملا صدرا اومده مباحث فلسفی رو بر اساس اسمار اربعه عرفا تصویر کرده. آیا بعدی ها که اومدن نظر ملا صدرا رو قبول نداشتن؟ نه، قبول داشتن که این کار کار استدلالی و برهانیه، اما وقتی کتاب فلسفی نوشتن دیگه به صورت اسفار اربعه تألیف نشده. این مقوله تألیف و تنظیم مباحث رو غیر از خود باب تقسیم مباحث بدونید آقایون. یعنی ممکنه کسی تقسیم مباحث رو به نظر اصفهانی قبول بکنه اما بگه من کتابمو علی نهج المشهور تقسیم میکنم. چی دیگه؟ همینطوریه، جدلیه. برهانا مراو حرف اصفهانی قبول دارن. تو متأخرین هم ندیدیم کسی نظر اصفهانی رد کنه. یا متعرض نشدن یا هر کس متعرض شده قبول کرده. حالا ببینیم تقسیم بندی اصفهانی چی. مفصل این عبارت تقسیم بندی رو اگر می‌خواید تحقیق کنید، آقای مظفر در اصول فقه نه خود باب تقسیم و مباحث علم اصول، اون باب یه پاورقی داره سابقه بحثو گفته، اما عبارتای خود این باب مثل عبارتای اینجا چیز اضافه‌ای نداره. توضیح این تقسیم آقای مظفر در جزء ثانی اصول فقه بحث ملازمات عقلیه، مقدمی ملازمات عقلیه توضیح داده، خیلی هم قشنگ و شیوا توضیح داده. میخواید دقیق تر بخونید متنشو از اونجا بخونید. حالا بریم وارد توضیح بشیم. آقای اصفهانی استدلال کرده، گفته که آقا ما منطق خوندیم برای چی؟ برای اثبات از خطای در تفکر. سکولار نشیم بالاخره وقتی میخوایم فکر کنیم، منطق ببوسیم بزنیم تو ساخچه بیایم تو عمل، همینطوری پا برهنه بودیم وسط میدون تیغ برسه پامون، منطق بیارید با منطق بریم جلو، قدم به قدم با منطق. تو عالم منطق ما به شما گفتیم که منطق میخواد کسب مجهول کنه، مجهول ما یا تصوریه، از صفر نقطه مرزی بگیم بریم جلو، مجهول یا تصوریه یا ها تصدیق. ما با کدومشون کار داریم توی علوممون؟ معمولا با تصدیقی داریم کار میکنیم، یعنی مجهولات تصدیقی رو میخواییم معلوم کنیم، مجلات تصوری رو کاری معمولا نداره. اگرم باشه استدراجی، مجهول تصدیقی برای معلوم کردنش ما دو روش داشتیم، اونجا از معرف استفاده میکردیم، اونجا از حجت استفاده میکنیم. میگفتیم حجت های ما به استدلال های ما یا مباشرن یا غیر مباشر. درسته؟ مباشر چی بود؟ من دقیقین بگم، از یک قضیه هی به معلوم جدید می‌بردیم. آقای مظفر گفت کثیرم ما یو آنر باحث و مشقتا علل برهان علا مطلوبه. بعضی وقتا مشقت پیدا میکنه باحث که برهانی بر مطلوب خودش پیدا بکنه. چرا؟ این ما به خاطر اینکه دو مقدمه دستش نیستن، یه مقدمه داره یا نه دو مقدمه داره، اما از این دو مقدمه قیاسی از ضروب منتجه اشکال اربعه شکل نمیگیره. اینجا مجبور میشه از یک مقدمه پی به مطلوبش ببره یا پی به یک گزاره دیگه ببره که اون گزاره رو بتونه برسه باب برهان ازش استفاده کنه. به عبارت دیگه تکثیر اطلاعات از یک مقدمه اسمش در منطق حجت مباشره. ادامه بدید. تو باب برهان یاد آقایون رو بردید که آقایون تو بودن باب برهان همه مباحثشون رو مرتکز کردن بر استدلالات غیر مباشر. غیر مباشر یعنی چی؟ نه از اون مقدم استفاده کنید، برهان دارد خود مقدمه بود دیگه. طریق سیر و سلوک فکری در استدلالات مباشر رو بیان نکردن تو باب برهان. چی شد؟ گفتیم آقایون گفتن دیگه اونجا نیاز ندارید، این طریق مثل طرق فطریه است و خطا بردار هم نیست. اگر ضوابط باب عقوص و که میتونم نقض و اینها رو مواظبت کنی، دیگه نیاز به بیشتر از اون ضوابط به عبارت دیگه پرونده اینا تو همون باب استدلال مباشر مختومه شد. باب برهان رو رفته بودیم مال استدلال غیر مباشره. خب حالا ما تو علومی که داریم کار میکنیم معمولا از استدلال مباشر استفاده میکنیم یا غیر مباشر؟ غیر مباشر. پس ما کار به مباشر نداریم. اگرم کار داشتیم مشکل نداشتیم، چون برهان قبلا منطق مشکلش نداشت. میان سراغ استدلال غیر مباشر. غیر مباشر مرکب از دو مقدمه است. غیر مباشر دو مقدمه است. معمولا استدلال غیر مباشر رو که شما اقامه میکنید، غیر مباشر که دو مقدمه بود به شما گفتن یا استثنائیه یا یا استثنائیه یا اقترانی. اقترانیش یا حملیه یا شرطی. استثنائیش بازم مشکل نیست به دلایلی که تو باب برهان گفتیم. لذا ما تو باب برهان هم هرچی پیاده میکنیم معمولا تو استدلالهای اقترانی پیاده میکنیم. اینا همش سوال آقای بگم تو منطق گفتیم باید بریم درشون بیارید آقای حالا اصلا نمیخوام بیارید برام شاید بخوام بیارید باید برگرد عقب نمیخواد آموزش خودتون برای خودتون پیدا میکنید کجای منطق گفتید. ما میگیم سر اقترانی. اقترانی یا حملی یا شرطی. اگه یادتون باشه تو قیاس اقترانی که وارد شدیم، اقترانی ما چهار شکل براش گفتیم، مثال را تو حملی زدیم، به شرطی که رسیدیم گفتیم شرطی هم همه بازگشت به همون چهار تا شکل حملی پیدا میکنه. گفتیم حتی اگر حد وسطش بخواد یه جمله باشه که مثلا مقدمه در صغرا و خالیه در کبرا، بازم باید قیاس بده تو شکل مثلا چهارم. آخرش اشکال اربعه است که حاکمه. پس دیگه بین حملی و شرطی در این که اقترانیت و در این که اشکال اربعه است، در این که حد وسط میخوان، در این که حد اقل و حد اکبر میخوان، فرقی با هم وجود نداره. پس اینا یه بلاک داره. ما هم معمولا تو اونم قیاس اقترانی تو استفاده میکنیم. اگر هم از استثنائی یا مباشر استفاده کنیم اونا پرونده‌شون مخصوص است و مشکلی نداره. بیاین سراغ اقترانی. حاضر رسیدیم به اول این مرحله. حالا که اومدیم سراغ اقترانی، اقترانی یه صغرا داره یه کبرا داره، درست آقا؟ معمولا در عالم اصول و فقه ما وقتی میخواییم از استدلال استفاده کنیم استدلال اقترانی به کار میبریم. مثلا مثال بزنیم صغرا کبرا رو پیاده کنیم، میگیم که مثلا ام صیغه افعل ها صیغه تو افعل ظاهرتون فی الوجوب، صیغه افعل ظهور در وجود داره فرمودی. خب بعد میگیم که کل ظاهر حجتون ای حجتون فی ظهوره، هر چیزی که در یه چیز در یه معنا ظهور داره در اون ظهورش حجت داره. حجت یعنی چی؟ یعنی که آقا همین الان وقتی ما داریم با هم دیگه حرف میزنیم با ظواهر الفاظمون، ظواهر الفاظی که میگیریم هم میکنیم که اراده جدی متکلم همین چیزی که از لفظ ظاهره و بعدا احتجاج میکنیم با همین ظواهر کار میکنیم. پس این متفهم مرادات جدی ما بر اساس همین ظواهره و بر اساس اینه که اوخلا ظواهر رو حجیت براش قائل هست. خب پس نتیجه بگیریم، صیغه الفعل ظاهرتون فی الوجود، کل ظاهره حجت، صغرا کبرا کردیم، حالا حد اصغر اکبر حد وسط رو در بیاریم، صیغه الفعل ظاهرتون کل ظاهره حجت، حد اصغرتون اینجاست، حد اکبرتون اینجا، حد وسطتون همین کل ظاهره که باید خط بخوره. ظهور که از حذف شد میشه صیغه افعل حجتون فی الوجوب یا فی ظهوره. این نتیجه که ما از یه قیاس اقترانی گرفتیم. اصولی میگن وقتی ما این نتیجه رو گرفتیم
استدلال اصولی به پایان میرسه، یه طریق برای استنباط به شما میدی. شما با این نتیجه میرید تو عالم فقه. به این استدلال آقایون میگن میگن قیاس اصولی. حالا با این نتیجه میگن توی قیاس دومی به نام قیاس فقهی یا قیاس استنباط، قیاس دومو شکل بدیم، میریم سراغ مثلا عقل مستلاس، میخوام استنباط کنیم وجوب نماز رو، میگیم عقلمو ثیقتو افعل، ثیقتو افعل حجتون فعل وجوب حد بسر ثیقه افعل حد میشه قیاس شکل اول، از قرار اکبر میان پایین عقیمو حجتون فعل وجوب، ما توش استنباط کنیم وجوب نماز شما، وجوب نماز شما. پس یه سازوکار اصولی به شکل قیاس اقترانی اومد، یه نتیجه ای داد به ما، نتیجه رو بردیم در قیاس استنباط قیاس فقهی استفاده کردیم، استنباط حکم شرعی کردیم. حالا اصولی میگن که آقا ما اصولی نای اصفهانی میگن که آقا ما فعلا کاری به اون قیاس استنباط نداریم، قیاس استنباط رو بذاریم کنار، بیایم سراغ قیاس اصولی. تو قیاس اصولی یه صغرا داریم یه کبرا داریم، درست شد آقا؟ ما باید یه بابی درست کنیم برای صغرا، یه بابی درست کنیم برای این نکته یه هست نکته یه دوم. هر کبرایی ممکنه چندین مصداق یا چندین صغرا براش پیدا بشه. یادتون اونجا که میگفتیم که سیر استدلال سیر از کلی به جزئیه یا از جزئی به کلیه یا از جزئی به جزئیه، یعنی کجا؟ آخر باب حجت، اونجا که میخواستیم استقراء و تمثیل رو توضیح بدیم، قیاس رو توضیح دادیم، درسته؟ گفتیم که قیاس سیر چیه؟ از کلی به جزئی، یعنی تطبیق حکمی رو معلوم داریم کلی، تطبیقش میکنیم بر صغراش که مصداقشه، بعد میبادیم سراغ تمثیل، میگفتیم تمثیل سیر از جزئی به کلیه، استقراء سیر از جزئی به جزئیه، یا بالعکس علا احد الاقوال. پس بالاخره قیاس رو گفتیم سیر از کلی به جزئی، سیر از کلی به جزئی یعنی کبرایی داریم معلوم، یه مصداق براش بردیم، صغرا گذاشتیم، کلیشو تطبیق کردیم، حالا این کبرا میتونه مصادیق آقایون بیش از یه چی داشته باشه، اشکال نداره. پس ما باید برای این کبرای خاص که میتونه مصادیق زیادی داشته باشه یه بابی درست کنیم برای صغراش، تمام صغریاتش رو توی یک باب جمع کنیم. حالا اگر کبرای دومی پیدا کردیم که این کبرا هم صغریات زیادی داشت، دوباره برای صغریات این کبرا هم بفرمایید یه باب دیگه درست بکنیم، همه صغراتش رو میزیم توی باب. اینجا سوال میشه آقا هر کدوم از این کبریات هم یه باب میذارید؟ یه نه، باب کبریات همون واحده. چرا باب کبریات واحده؟ چون کبریات خودشون هر کدوم یه دونه بیشتر ها نیستن، کبریات هر کدوم جزئی هم واحد هم عدد هم سقریات زیادی دارن. پس ما یه باب درست میکنیم برای جمیع کبریات، بعد نگاه میکنیم ببینیم تو این کبریات ما کدوم یکیه که صغریات بیش از یکی داره، برای اونا برای هر کدوم از این کبریات یه باب برای صغراشون درست میکنیم. اینا گفتن آقا ما گشتیم بحث کردیم دیدیم تو باب کبریات که وارد میشیم
من اینجا مثال نمیذارم چون هنوز نخوندیم، بعد اول بخونیم بعد اونجا رو هر کدوم از کبریات که رسیدیم من اینا رو پیاده میکنم براتون تک به تک. اینا میگن ما گشتیم دیدیم دو تا کبرا داریم تو باب کبریاتمون که بیش از یک مصداق دارن که صغرا قرار میگیره براشون. پس ما باید بیایم تو علم اصول یه باب کبریات درست کنیم، دو تا باب خود باب کبرا رو که 10 تا کبرا ما توش بخونیم، اما از این 10 تا دو تا کبران که این دو تا بیش از یه صغرا دارن چی هست؟ یکی حجیت ظهور، گفتیم کل ظاهره حجیت مثال برسدیم، یکی حجیت عقل که مخواهی بوش کار کنیم. این دو تا صغراتشون بیش از یکیه، یعنی هر کدوم حداقل 4-5-10 تا صغرا میتونن داشته باشن. ما میایم دو تا باب صغریات درست میکنیم، یکی صغریات حجیت ظهور، یکی صغریات حجیت عقل، یه بابم برای کبریات درست میکنیم. این سه تا باب تمام شد. بعد ادامه میدن اصولی میگن حالا اینا همه من برای مثال حجیت عقلش مثال بعدن براتون میزنم، وقتمون گذشت میخوام همین مقدار عبارت چه بخونیم که عریضه خیلی نمونه و فردا بقیه توضیحش بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تنقسم المباحث الاصولیه الى اربعه انواع. مباحث اصولی 4 نوع میشن. الاول المباحث اللفظیه، شما کنارش باید بنویسید صغریات حجیت ظهور و یقول بحثو فیها در این مباحث لفظیه عن مدالیل الالفاظ و ظواهر الالفاظ، از مدلول های الفاظ ظواهر الفاظ ما بحث میکنیم. کدوم الفاظ؟ آقا هر لفظی، نه خیر ما با هر لفظی کار نداریم، اون الفاظی که التی تقع فی طریق الاستنباط، آقا این التی رو میاره این وسط مشعر به علیت ها، علت این که ما بحث میکنیم اینه که اینا در طریق استنباط به درد میخورن، داره عالیت علم اصول نشون میده. مثل چی؟ مثل ظهور صیغه امر در وجود، یه عالیت یه مصیبتی داره، حالا هی ما تأکید هم میکنیم داشته باشیدش تا بعدا ببینیم تو دست خارج چه بلاهای قرار سرمون بیاره. اثانی المباحث العقلیه، مباحث عقلیه شما کنارش باید بنویسید صغریات حجیت عقل که اینو مثال براش نزدم تا فردا. و یقع البحث فیها عن الاحکام العقلیه الکلیه، اون احکام عقلی کلیه بازم بحثو میاره، التی تقع فی طریق الاستنباط، ما کاری به دو تا چهار تا های عقلی نداریم، دو تا چهار تایی که به درد ما در استنباط بخوره مهمه. مثل چی؟ بحث از وجود ملازمه بین وجوب شی و وجوب مقدمه شی که بهش میگن بحث مقدمه واجه، فردا توضیح میدیم اینو. از ثالث مباحث الحجج و الامارات، مباحث حجج و امارات که البته عن حجیت خبر واحد. الرابعو بذارید تا فردا توضیح بدیم، تیکه آخرش هم بخونید. و یوم چنین تقسیمها، اون ملاک تقسیم که اول کار گفتیم، من اینو مقدم کردم این آخریه رو، چون این در واقع سابقه زمانیش مقدمه بر سبک آی اصفهانیه. و یوم چنین تقسیمها به ملاک آخر، همون تقسیم اولی، و هو تقسیمها الى مباحث لفظیه و عقلیه و هاذا هو الرائج بین المتأخرین. متأخرین هم از شیخ بیورم همینطوری کار کردنه به سبک قدما، ولی که تقسیم اصفهانی رو قبول کردن، لکن به جزای مظفر کسی به سبک اصفهانی کتاب ننوشته. ما هم تبعیت میکنیم و رتبنا کتابنا علی ترتیب مباحث الکفایه، همین ترتیب متأخرین رو تبعیت میکنیم توی الموجز. حالا اون اصول عملیه و مثال مباحث عقلی برای فرض صلی الله علیه و آله.